بسم الله الرحمن الرحیم.
گاهی از اوقات آدم خودش رو به دینداری میخواد متقاعد بکنه و خیلی با استدلال‌های عقلی خاصی که توجه به برخی از امور داره که حالا فهرستش رو بخوام بگم خیلی طولانی میشه، با برخی استدلال‌های عقلی به سختی میخواد خودش رو وادار بکنه به دینداری کردن. خب خیلی وقتا آدم به این روش اگر بخواد عمل بکنه موفق نخواهد بود. خیلی از آدم‌ها هم اصلا با این روش به راه نمیان. شما میدونید استدلال عقلی یه مقدار برای افراد بیارید کم کم تنفر هم پیدا میکنن. استدلال عقلی برای خیلی ها چیزی شبیه زور گفتنه بوده. من گفتگو میکردم با برخی از جوونا خیلی قدیم، بعد هر چی میگفت جوابشو میدادم، محاصرش کرده بودم دیگه، راه فرار نداشت. آخر سر 4 تا فوش داد بلند شد رفت، گفت فلان فلان شده، هر چی میگی جواب میده. گفتم آقا من جوابم غلطه. گفت خب نه، جوابات غلط نیست، ولی خوشش نیومد. من میتونستم اونو متهمش بکنم به این که خب تو هواپرستی، تو بیعقلی، تو خودت مثلا فلان فلان شده ای که گفتی. مثلا حالا چیزی هم نگفت فحش آنچنانی، ولی خب ما دلمون خوشه، از نظر عقلی بر او پیروز شدیم و او شکست خورد. ولی وقتی که رفت، خدا به من میگه که کجا رفت؟ تو دلت خوشه که فهمیدی اون آدم هواپرستی، حالا چیکار باید کرد؟ اگه مامانش بودی ول میکردی؟ پیروز شدن تو که ملاک نیست، باید یه راه دیگه پیدا میکردی. بالاخره ببینید یه سری استدلال ها هستن، استدلال های عقلی. حالا من امشب توضیح خواهم داد، عقل رو ما نفی نمی کنیم، ما یه جای دیگه از عقل میخواییم استفاده کنیم امشب. یه سری استدلال های عقلی هستن، کارشون اینه. اینا رو من میگم زیاد فایده نداره، باشه، لازمه باشه برای آدم های شبه افکن، لازمه جوابش باشه. برای آدم های مریضی که شبه تولید میکنه ذهنش تو قفسه داروخونه و کتابخونه باید باشه. مثلا داروی سرطان خیلی داروی گرون قیمتی باید باشه، ولی به آدم سرطانی میدن. غذای همه نیست، همه سرطانی نیستن، همه نمیتونن باش ارتباط برقرار کنن. کسی با این دارو سیر نمیشه، چه بسا مضر باشه. داروی بخور اجالتا شاید یه وقت سرطان بگیری. این چه طرز برخوردیه؟ بعضی وقتا ما شبهات رو اینجوری، پاسخ به شبهات رو میدیم به این جوان، میگیم که این اگه کسی شبه انداخت اینم جواباش، بخور اینا رو، اگه وقت ذهنت دلت بیمار شد شبه تولید کرد اینم جوابش، یا با مریضی مواجه شدی اینم جوابش. نه آقا جون، اگه با مریضی مواجه شدی بگو جوابات هست. مثلا شما با یه آدمی مواجه میشی که مریض شده، چیکارش میکنی؟ میگه خاک بر سرم، من دکتر متخصص نیستم. نه، دستشو میگیری میبری درمانگاه، کاری نداره. حالا یه کسی هم شبهه تو ذهنش اومد، بگو بیا بریم یه آخوند محلمون جواب دو میده. حتما نباید من متخصص باشم که. آقایی که قلبش گرفت چی؟ میبرمش دکتر. حتما نباید خاک به سر خودم بریزم. نه، تو دکتر بشو، یه وقتی یه کسی قلبش گرفت. بابا من شغلم چیز دیگه است، مثلا میخوام مهندسی، مثلا شیمی میخوام بخونم، میخوام معمار بشم. ببینید بعضی از تعالیم دینی که اینجور استدلال های عقلی رو در مقابل شبه افکن ها با آدم یاد میدن غیر ضروریه. هم حال خود طرف رو به هم میریزه، تصورش تلقیش از دین همینقدر خشک میشه، هم دیگران رو واقعا نمیتونه که اون شبه جواب بده که با 4 تا آموزش های سطحی اینجوری. که این جور استدلال‌های عقلی رو خیلی‌ها برای اینکه نماز بخونن، برای اینکه حجاب رعایت کنن، برای اینکه دینداری کنن، نگاه حرام نکنن، برای اینکه هی میرن دنبال این جور استدلال‌های عقلی، یکمیشو پیدا می‌کنن، یکمیشم پیدا نمی‌کنن، بعدم از کل این استدلال‌های عقلی زده میشن و چیه؟ میذارن کنار. بعضی هم که براشون اینجور استدلال های عقلی رو بگی کلن از همون اول کلن ازت متنفر میشن. بعضی هم که باید مجادله کنن، بحث کنن که بخوان از دلش در برن، ببینن نه تو خیلی بلدی اینجور استدلال های عقلی رو بیاری خفش بکنی، کلن به تو فحش میده، تو رو میذاره کنار. گفت رفتم مجله خوندم چقدر آثار بد سیگار رو نوشته بود، وحشتناک. گفت پس سیگار رو میذاری کنار؟ گفت دیگه مجله نمیخونم. این خیلی معنا داره، این حرف خیلی، این حرف معنا داره. دقیقا برای همینه خیلی از جوانا کتاب اصول عقاید نمیخونن، برای اینکه ایمانشون اضافه بشه. خب پس پیشنهاد جایگزین چیه؟ تو میگی با استدلال های عقلی طرف رو نخواهیم تسلیم کنیم، با استدلال های عقلی طرف رو نخواهیم متقاعد کنیم، خودمون رو میخواییم متقاعد کنیم و تسلیم کنیم، لنگ میزنیم، آخرش هم نمیشه، آخرش هم در میریم، چه برسه به دیگران رو، به ویژه جوانها رو. جوانها گناه نکردن که احساساتی شدن، خدا اینا رو اینجوری آفریده. یعنی دین باید از این زاویه وارد وجود این بشه. خدا فهمیده اینا رو بلد بوده، میدونی خدا اینا رو بلده دیگه، حتما یه کلاسی رفته، نمیدونم. خدا که از دستش در نرفته که این جوان احساساتی شد، عجب، حالا ما دین چجوری بشه آموزش؟ یه کاریش بکنید دیگه. نه بابا، همون خدایی که این دین رو فرستاده، همون خدا این سبکی کرده این جوان رو، احساساتی بار آورده، همون کار جفتش، کار یه نفره. خب جایگزین چیه؟ این استدلال های عقلی رو حالا یک کمی توضیح بدم، برای اینکه بگم این استدلال های عقلی که من میگم بیمزه است، خشکه، حتی زده میکنه آدمو، دقیقا چیه؟ بذارید نقطه مقابلش رو بگم تا معلوم بشه کدوم استدلال های عقلی رو میگم. اون چیزی که در مقابلش هم هست اونم عقلیه ها، ولی اون موضوعش چیز دیگه است. حالا اونو بذارید صحبت کنیم. ببینید دوستان من، شما جدای از استدلال عقلی یک گرایش هایی دارید، یه ویژگی هایی دارید. همه انسان ها اینجوری هن. درسته؟ این ویژگی ها گاهی شما رو بیفکر، بدون استدلال های عقلی مفصل، به سمت یه رفتاری سوق میدن، به سمت یه طرز زندگی میکشونن ها، یعنی با کشش میری. اون چیه؟ اون وقتیه که انسان یه دفعه میل به شبیه شدن، میل به تشابه درش بیدار میشه، یا میل به تقرب درش بیدار میشه. دو تا کلمه گفتیم، میل به تشابه، میل به تقرب. مثلا ببین، خیلی ها هستن دوست دارن شبیه یکی از این سلبریتی ها بشن، دوست دارن شبیه او مشهور بشن، از حتی خودش هم ممکنه بندازن کنار ها، ولی شبیه او موفق بشن، شبیه او قیافه بگیرن. میل به تشابهه، انگار آرزوهای خودش رو در او محقق شده میبینه. شبیه او لباس بپوشن، دیگه کم کم خودش رو خیلی دوست دارن شبیهش حرف بزنن. میل به تشابه، الگوگیری، اسوه پذیری. آقا این غلطه، ناخیلی روش درسته، تو قرآن هم اومده. منتها اینی که هر ام قمری، ام قمر فارسیش میشه ننه قمر، هر ام قمری رو تو انتخاب بکنی برای اینکه شبیهش بشی، خودتو زدی، خودت ضایع میشی. ولی میل به تشابه خودتو برای پیغمبر خدا پیدا کن. اگه اینو بیدار کنی تو خودت، از اون استدلال های عقلی بیمزه یخ و سرد و خشک خلاص میشی. یا نه تنها میل به تشابه، میل به تقرب هم هست. آدم دوست داره به بعضی ها نزدیک بشه، مثلا میبینه صاحب مقامه، صاحب منصبه، مشهوره، یه چیزی داره که من دوست دارم، حتی ممکنه برای خودم تحلیلش هم نکرده باشم چیه. درسته؟ دیدید شما این صحنه رو بهشون بگم، مثلا یه آدم مشهوری، یکی از این ورزشکارهای درجه یک، مثلا یه گل کلیدی زده توی بازی استرالیا در مثلا سال چند، تو تلویزیون نشون میده با رفقات نشستی، اتفاقا هفته گذشته تو ایشونو تو فرودگاه دیدی، با هم یه عکس گرفتید، درسته؟ تو تلویزیون همونو میاره، آدم مشهوریه. آیا اینجوری شده؟ یه دفعه بگی آه من اینو تو فرودگاه دیدم، یه عکس گرفتم نشون بدم. این حس اتفاق افتاده تو شما یا نه؟ بله؟ این حس یعنی میل به تقرب. یا مثلا یه کسی رو نشون میده میگه ها این استاد دانشگاه ماستا، اینجا الان داره کارشناسی میکنه، دو ترم من باش دو تا واحد برشتم. دیدید این حسو؟ این یعنی چی؟ تا میبینی یکی شاخص صد شد به یه دلیلی، درسته؟ میگی من باهاش بودم، این بهش میگم میل تقرب، خودتو میچسبونی بهش. حالا تو لسن نه، حالا اون برای خودش یه چیزی، حالا کنارش وایستادی عکس انداختی، یا میگی آه راستی اینو میدونی این دو تا کوچه بالاتر از ما میشینه، خب حالا به تو چه ربطی داره؟ این یه حس ناخودآگاهه. آدم میخواد به یه شخصی که حالا علکی درستکی آدم حسابیه، آدم ناحسابیه، بالاخره یه چیزی شده، یه برجستگی داره، خودش رو چکار کنه؟ مقرب نشون بده. آقا این رایج هست یا نه؟ بابا خودشون میکشن بعضی یه امضا بگیرن از بعضی ها، چون اینقدر شل جواب میدی. آره دیگه، امضاهای میلیاردی دارن، پیرنشو مثلا میده و اونم من دیدم یه جستی هم میگیره انگار خیلی لطف کرده بهش، آقا برو ارضا کن میل به تقرب تو، بیا این پیرن دیگه. حالا بوی گند عرقش هم مثلا آخر بازی توش باشه دیگه نمیشوره، بگه ببین هنوز بو گندش هست. میخرن مثلا، بله پول قیمت داره اینا، اصلا میخواد کالاش اونو که کارخونه بفروشه، حالا مثلا کالای اون چی واکس کفشه، این آقا چی کار است؟ مثلا فلان کار است، حالا من نمیگم که بی احترامی نشه، واکسش چاییه مثلا، چی ربطی به این نداره، نه قیافه این به چایی میخوره نه به واکس کفش میخوره، هیچ، میذاره کنار اون بخر دیگه. چه دلیلی شد میل به تقرب؟ بعد میلیاردها هم پول میگیره، اینو بهش میگم میل به تقرب. زندگی میکنن مردم دنیا باهاش، چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟ انگار از مریخ اومدید شما. این همون چیزیه که بهش میگن میل به تقرب، همونیه که خدا از تو میخواد، میگه نماز بخون بر اساس میل به تقرب من. تو نمیخوای به من نزدیک بشی؟ بگن خدا، بگی من دیشب باش عکس انداختم، باش چه حالی کردم، بگن امام زمان، حالا نه که بگی که اونی که همه دارن دنبالش میگردن من هفته یه بار خدمتش میرسم. چی میشه این؟ همه تون میمیرید برای این صحنه، چرا ولش کردی؟ یه درست شدن داریم بر اساس استدلال‌های عقلی که بخوای خودتو متقاعد کنی به فواید و مضرات یک عمل، عاشق نمیشی ولی میگی مجبورم دیگه، چه خاکی به سرم بریزم، پاشم نمازمو بخونم ولی پدرمو در میاره، مجبورم برای آدم شدن باید این مراتب رو طی کنم، فعلا قدم اولش نمازی که 40 سال توش موندیم، باز نمازمو بخونم تو رو خدا. یه وقت هستش که خودتو میخوای متقاعد کنی به فواید و مضار انجام یک عمل و ترک عمل، یه هیچ وقت هم دنبال عاشق شدن به چیزی نیستی. اینا از اون جنس استدلال های عقلیه. ولی اگر میل به تشابه و میل به تقرب رو در خودت بیدار بکنی و بر این اساس نماز شب خون بشی، چرا؟ شنیدم امیرالمومنین خیلی نماز شب میخونه. حالا من البته سطحو خیلی بردم بالا، یکمی پایین تر با هم صحبت کنیم. یکی از خاطرات شهدا که 600 تا منبر شاید من رفته بودم در این باره، ولی اومد همه رو جا زد و خود منو تکون داد، این بود که اون رفیق شهید سلیمانی بود که شهید سلیمانی گفت منو پیش ایشون به خاک بسپرید. من رفته بودم کرمان، اون کسی که قبر شهید سلیمانی رو کند کنار قبر اون شهید، گفت حاجی خود من دیدم یک کمی از خاک قبر اون شهید اومد پایین، دیدم کفن تازه است، دستم خورد به بدنش با گوشت تازه. این من خودم دیدم، دارم بهت میگم. اون شهیدی که شهید سلیمانی همه چیزو میدیده، اون شهید ازش یه حرفی شهید سلیمانی نقل کرده، گفته دو نفر اطلاعات عملیات فرستادیم جلو، نمیدونستیم برنگشتن، نمیدونستیم اسیر شدن یا شهید شدن، اگه اسیر شدن نکنه عملیات رو رفته باشه. بعد از یکی دو روز ایشون فرمودن که نه، این دوتا شهید شدن، بدناشون مثلا فردا میاد. بهش گفتم تو از کجا میدونی؟ گفت خواب یکیشون رو دیدم. گوش بده، خواب یکیشون رو دیدم. خواب کدوم رو دیدی؟ خواب اون آقا پسر الفه رو دیدم، مثلا نه آقا پسر ب. اومد تو خواب گفت ما شهید شدیم، بدنمون توی آب داره میاد، اسیر نشدیم، خیالتون راحت. بعد ازش پرسیدم که چرا اینو خواب دیدی، اون یکی رو خواب ندیدی؟ این دیگه از خودش گفته بوده این آقا، یا از اون الان یک کمی تردید دارم. گفت چون این دوتا که داشتن میرفتن هر دو پرنده، هر دو در اوج پرواز، هر دو شهید، ولی این یکی که داشته میرفته توی آب نصف شب نماز شبشو خونده بود، اون یکی دیگه درگیری بود، نخونده بود، غفلت کرده بود مثلا، لذا به این اجازه دادن شما برگرد. میل به تشابه در شما تقویت نشد؟ یه ذره شبیه اینا بشیم. این کششه. اصلا نمیخوای شبیه اون آقا پسر بشی بغل دستش؟ اون شهیدی که 1000 تا موشک اتمی زد رو من، اسمش هم الان من یادم نیستی، کمی فکر کنم شاید یادم بیاد، که مجروح شد، بعد اسیر شد، اونجا بهش نرسیدن تا شهید شد. بعد میگفتن که مراعات کن به خود اون سرباز بعثی که داشت اینو میزد، این به سرباز بعثی میگفت بگو مرگ بر صدام، بگو بر درود بر امام. اون اینو میزد برعکسش رو میگفت، میگفت تو بگو. بهش میگفتیم بابا داره لتو پارت میکنه، تو که همینجوری داری از دست میری. او تو ترس آخه من رو نداره، اون باید بگه، اون باید بگه مرگ بر صدام. بابا نمیگه، تو الان زبون تو کنترل کن، حداقل یه مرهمی برا پات. او تو آخه ما نمیدیم برگردیم که، مثلا ترس نمیفهمم یعنی چی، ما مدیم صدام رو بین ببریم. بابا تو چقدر جیگر داری آخه. شهید میشه، میبرن بدنش رو اون ورتر یکمی تو اون اسارت خونه دفن میکنن. موقعی که اسرا رو داشتن آزاد میکنن، بعضیا میگن آقا استخونه اینو در بیارید به ما بدید. در میارن، بعد از چند سال میبینن بدن تازه است، خبر میره بالا، میگن آقا این بدن تازه است، میگن اسید روش بریزید، نباید اینجوری بره. بعضی از بعضیا گریهشون میگیره، اسید میریزن هیچ چیش نمیشه. میل به تشابه در شما بیدار نشد؟ اون کاراکترها دلبر نیستن؟ میدونی اصل دین اینه با 14 معصوم. خب حالا این عقل توش نیست؟ هست یا نیست؟ هست. خودش این عقله. آقا من مثل این بشم، این عقل نیست، ولی عقلیه که مستقیم دست تو رو گرفته گذاشته تو دست عشق. هر که دیوانه ز عشق تو نشد عاقل نیست. درسته؟ اینم عقله ها، نگید فلانی اومد عقل رو زد کنار گفت آقا با احساسات برید جلو. بابا اینم به خدا عقل داره، آقا چجوری آدم اینو بگه؟ تو عقلت اجازه میده این بوتت نباشه؟ کی بوتت باشه؟ تو عقلت بد اجازه میده این عشقت نباشه، این آرزود نباشه؟ تو عقل دادی؟ این هم یه کار عقلیه. منتها حالا فهمیدید اون کار عقلی که میگم بیمزه است چیه؟ اون کار عقلی که بیمزه است یه سری فواید و مزاره. یک عمل خوب و یک عمل بد رو بهت میگه، ولی تو رو به سمت بیدار شدن عشقت سوق نمیده. اینجا بود که من دیشب عرض کردم عقل، این عقل میاد چیکار میکنه؟ میخواد رابطه تو رو به زور با بدی ها بیشتر قطع کنه، با خوبی ها تو رو پیوند نمیزنه. درسته؟ خب امام صادق علیه السلام در یه حدیث فوق العاده عجیبی، اصلا این حدیث شاید من 20 سالی باشه دیده باشمش این حدیثو، همون اولین بار که دیدم عجب حدیثیه. در کتاب کفایت الاثر هست، در برخی دیگه از کتاب هم مختصرش هست. میفرماید ان اولی الالباب الذين عملوا بالفكره. اولی الالباب، اولی الالباب کیا هستن؟ صاحبان خرد، لب. حالا من در مورد عقل فرقش با لب چیه باید یه وقت دیگه صحبت کنم، فعلا نمیخوایم زیاد به جزئیات بپردازیم. ان اولی الالباب الذين عملوا بالفكره، اینا با فکر شروع میکنن، با فکر کار میکنن. حالا با فکر کار میکنن من الان توضیح میدم یعنی چی تو این بحث ما چی میشه. درسته؟ تو این بحث ما در موردش صحبت میکنیم. حتی ورثوا منه حب الله، اینقدر با فکر کار میکنن که میرسن به چی؟ به حب الله. و حب الله چیه؟ حب الله در یه روایت دیگه برام حب الله نارون لا یمر علی شیء الا احترقه. محبت خدا آتشیه که به هر چی بیفته آتش میزنه، میسوزونه. بعد میفرماید فان حب الله اذا ورثه القلب استضاع به. وقتی حب خدا بیفته توی دلی روشن میکنه قلبو. و اسرع الیه لطف، به لطف و لطف خدا به سمتش با سرعت میره. من خدا شاهد دیده بودم شهدا از یه جایی سرعت نور میگرفتن میرفتن جلو. امشب این خوابو دیده، فردا اون حالو پیدا کرده، پس فردا این توفیقو. آقا کجا داری میری تو؟ تو 5 روز پیش همه چی داشتی سوال میکردی، حالا به همه عالم درس میدی. معمولا تو این حالم وصیت نامه مینوشتن، چیزایی میگفتن. وصیت نامه هاشون رو بخونید. آخه کسی که داره از اینجا میره خوابش هم دیده خالی نمیبنده که. حقیقت دلش این حرفاست. ببین چی هن اینا. امام میگفت 50 سال من چند سال 70 سال عبادت کردید، به خوبا میفرمود این وصیت نامه این شهدا رو بخونید. حالا کلام امام تو این روایت هست، ببینم همشو میتونم براتون بخونم. ربط این روایت با بحثمونو به شما عرض میکنم.
وقتی که حب خدا دلشون رو روشن کرد، به چی روشن کرد؟ صحبت میکنیم با هم. لطف به سمت اونها با سرعت حرکت میکنه و میگیره اینا رو. فاذا نزل منزلا صار من اهل الفوائد، وقتی که رسید به این حالت لطف، حالت صفای باطن خودش که لطف خداست به او، اهل فوائد میشه، وجودش مفید میشه. تو سوره واقعه یادتون گفتیم با هم که بخونیم شبها به عنوان یه ذکر تمرینی، از سابقون از سابقون، دلت میاد، دلت میخواد، دلت میخواد از سابقون، دلت میره برای از سابقون از سابقون. آخرین نعمتی که برای از سابقون از سابقون تو نعمتهای بهشتی براشون میشماره خیلی گیج کننده است. یعنی آدم داره سوره واقعه میخونه، یه دفعه قرآن رو باید بذاره یه دور بزنه تو اتاق. خدا چه خبره؟ بالاترین نعماتو داره برای اینا میشماره. بعد میفرماید اینا هیچ حرف بیهوده ای تو بهش نمیشنون. میدونی یعنی چی؟ یعنی این بزرگترین آرزوش اینه که یه جایی بره که حرف مفت نشنوه. چقدر عالیه این آدم. این کیه؟ نه گناه نشنوه، حرف بی خود نشنوه. حرف بی خود زهر حلال تو شکمش، خنجر بردی تو قلبش. و تو یه روایتی میفرماد که الموتو احب الی من نظره لغیر واجب، مرگ برای من بهتره از نگاه غیر واجب، نه نگاه حرام. اون حرفشو نزن، کجایی شما؟ اینجا میفرماد چی؟ سار من اهل الفوائد، میگه فایده داشته باشه، عشقشه ها، از حب به اینجا رسیده. بعد میفرماد که فعضا سار من اهل الفوائد تکلم بالحکمه، وقتی که از اهل فوائد شد دیگه حرفش حرف بی خود که نمیزنه، همش حرفای حکیمانه میزنه. من گاهی از این آدم ها دیدم، مثلا به جای اینکه استخاره کنم همینجوری میرم پیشش میگم که آقا من میخوام فلان جا این حرکت رو انجام بدم، نظرت چیه؟ میگه حالا من که نمیدونم، میفهمم داره تعارف میکنه. میگم آقا میدونم نمیدونی، همینجوری چیزی بگو، بگو آقا. آقا چی بگم؟ فکر نکنم فایده داشته باشه، تمومه. تو اصلا حرف غلط از دهن در نمیاد بیرون. با تو شیر یا خطم بندازی کلام خداست. این روایت ها، اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه و اجر الحق على السنه. اگه آدم اینجوری گیر آوردید، خواستید برید یه خونه، یه ماشینی بخرید، باید باش یه سلام مشورت کنید، میخوام برم خونه بخرم. اگه گفتش که والا آره ولی مواظب باش سر تو کلا نگذارن، وحی هم بهش نشد، علم غیب هم نداره، پشت پرده هم نمیبینه، چی گفت الان؟ گفت مواظب باش نرو بخر. چیکار؟ نرو بخر. استخاره آقا، استخاره اینکه همینجوری گفت آقا، این همین حرفای همینجوریش حساب آخر چی به شما بگم؟ اگه گفت مبارکه، مبارکه، انشالله که خونه خوبی بشه، ماشین خوبی، برو بخر. بابا این همه رو اینجوری میگه، ببین برو بخر، بفهم. این حرف مفت نمیزنه. دلش الان اومده بگه مبارکه، یعنی مبارکه، میفهمی؟ فعضا تکلمه بالحکمت ساره صاحبه فتنه، فتنه نه با ته دسته دار. وقتی که با حکمت صحبت میکنه میبینی چقدر تیزه، چقدر هوشیاره، آخرشه، چه دقتی. فاذا نزل منزلت الفتنه عمل فی القدره، با قدرت کار میکنه. حالا بعضی از مترجمین گفتن با قدرت الهی کار میکنه، بالاخره با آدم قویه، میدونی خودش اصلا شیر چیه در مقابلش. یعنی آدم فکر میکنه این الان بخواد میتونه کره زمین رو متوقف کنه، این چرخش دورانی که داره اینه.
حتی نمی کنن این کارو ولی میتونن خیلی کارا میتونن بکنن نمی کنن این کارو. بعد می فرماد فعضا عمل به ما فلقدره عرف اطباق السبعه، اطباق السبعه، هفت آسمان رو میشناسه دیگه، هرچی تو عالم هست میفهمه. فعضا بلغ هذه المنزله جعل شهوته و محبته فی خالقه، این دیگه تمام دلش در اختیار خدا قرار میگیره و دیگه شهوتش دیگه تو اون سمته. بعد میفرماید وقتی که به اینجا برسه فعضا فعل ذالک نزل منزلت الکبرا، میخوام آغازش رو یادت باشه ها، عملو بل فکره، حالا میخوایم صحبت کنیم به چی فکر میکنن، درسته؟ آره آقا در جریانی؟ قصه نمیخوام بگم ما وقت بگیرم، ولی این روایت تا آخرش میخونم عظمتش رو بفهمیم، بعد برگردیم همون جمله اول رو میخوایم بگیم. آقا ما میخوایم نتیجه بگیریم امشب دیگه، آقا میل به تشابه رو، میل به تقرب رو میخوایم تو خودمون بیدار کنیم، چیکار کنیم؟ اینو میخوایم صحبت کنیم یه چند دقیقه. خب بفرمایید بقیهش رو بفرمایید. فعضا فعل از ذالکه نزل منزلت الکبرا، اینجا برسه دیگه به منزله، به جایگاه عظیمی رسیده. فعاین ربه فی قلبه، خدا رو تو دلش میبینه، خدا رو میبینه. آخه خدا رو فقط با قلب میشه دید، من که خدا رو ندیدم، اینجوری کورکور عبادت میکنم، میگم هی نقل قول میکنم، میگم خدا، میگن تو بزرگی، قبول دارم ها، ولی من شنیدم فقط، ندیدم که. اینا میبینن، اینا هرچی میگن میبینن. میفرماید خب حالا اینا رو مقایسه میکنه، میفرماید و ورسل فعاین ربه فی قلبه و ورسل حکمت به غیر ما ورسه الحکما، به حکمت میرسن ولی نه به حکمتی که حکما بهش رسیدن، اون حکما هم به حکمت میرسن اما حکما یه راه دیگه میرسن به حکمت، اونا تلاش علمی عقلی زیاد میکنن. این از کجا اومده بود؟ از فکر، محبت اینجا. اونا دست و پا میزنن تا به حکمت میرسن. میفرماید حکما با چی به حکمت میرسن؟ ورسل حکمت به سمت، ریاضت میکشن اونا، اینقدر سکوت میکنن، اینقدر یه کارایی میکنن تا به حکمت برسن. ولی این عشق، صفا، محبت، از اونجا به حکمت رسیده. این چقدر دقیق میفرماید. اونا هم بدبختا بیراه نرفتن، زحمت کشیدن، ولی اونا و ان العلماء ورثوا بالعلم، به طلب اینا به علم میرسن، نه مثل علما. علما چجوری؟ اونا انقدر میرن تلاش میکنن به علم میرسن. این به علم رسیده، نه چک زدین نه چونه، علم اومده تو خونه. ببین میفرماید که و ان صدیقین ورثوا الصدق بالخشوع و طول العباده، اینا مثل صدیقین نیستن. چرا؟ صدیقین با چی به مقام صدیقین رسیدن؟ با خشوع و زیاد عبادت کردن به مقام صدیقین رسیدن. این میانبر رفته. امام در مورد این جور شهدا فرمود چی؟ اینا راه 100 ساله رو یک شبه طی کردن. میفرماید که حالا دیگه بقیه روایت رو نمیخونم چون اصلا دیگه طاقتش نیست، چون خیلی وحشتناکه، برید خودتون پیدا بکنید، یکی دوتا کلمش رو سرچ بکنید براتون میاد. هر کدوم از این کلمات روایت که من برای شما خوندم، عملو بالفکر بزنید همین میاد، یعنی روایت دیگه نمیاد. میفرماید فکر میکنه به محبت میرسه. در مورد چی فکر میکنه که به محبت میرسه؟ آها، یا آیه قرآن بخونم بازم کمکی. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کسانی که به ذکر خدا دائما مشغولن، اینا به فکر میافتن، به خلق آسمان ها و زمین نگاه میکنن، عجب عظمتی، ربنا ما خلق دوازه باطل، اینا رو که بی خود نیافریدی، برای چی آفریدی؟ برای من آفریدی که من به کجا برسم؟
این همه چی دی؟ چه خبره؟ بابا رئیس جمهورای همه دنیا رو بزرگترین و گنده‌ترین هاشون دیگه یه فرش قرمز میندازن چند متره؟ یک کیلومتر فرش دستی بگو. بابا دو تا هواپیمای شخصی هم بهش بدن دیگه، چی بخوای بهش بدن؟ دو تا کاخ هم میذارن در اختیارش دیگه، چی؟ 10 تا مسلح هم میذارن کنارش. تو چی دی برای من آسمان ها و زمین و میلیارد ها سال نوری؟ اینا همه برای منه. الکی ربنا ما خلقت هذا باطلا.
فکر میکنم این آیه قرآن، میدونید چند نزولش حضرت زهراست، پرسیدن رسول خدا از خداوند متعال بعد از هجرت منتظر فاطمه و علی بودن سلام الله علیه مجمعین، خدای فاطمه من نگرانشونم. فرمود نگران فاطمت نباش. این آیه میگن شرح حال عبادت حضرت زهرا نیمه شبه، لذا میگن این آیه رو نصف شب بلند شدید برای نماز شب بخونید. بابا فاطمه تو که غرق ذکره و غرق فکره و تو کائنات نگاه میکنه میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا، بعد اومده پیش من میگه من اینو که بیهوده نیافریدی، من فایدشم، من کم نذاشته باشم، منو مستحق دوزخ نکنی، فقنا عذاب النار. من اگر بی احترامی کنم به این عظمت عالم، بی احترامی به تو کردم، فقنا عذاب النار. صفا کردی این خطو؟ صفا کردی قرآن خوندم این نخوندن منو صفا کردی عبادت از زهرا رو؟ یه بار دیگه میگم خیلی کار داریم امشب با این جمله ها. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، عجب عظمتی، چی دی اینا رو برا من چی ازشون بگیرم؟ بی خود نیافریدی، ما خلقت هذا باطلا، من یه بهره ببرم، من اگه بهره نبرم اهل دوزخ جهنم حقمه، فقنا عذاب النار، من نبر جهنم، یعنی بذار بهره ببرم. آماده هستید؟ امیر المؤمنین میفرماد، حالا به زبان من ها، زمین و آسمان بزرگتره یا وجود علی؟ انا آیت الله الکبرا، من بزرگترین نشانه خدا، فاطمه بزرگترین نشانه خداست. تو تفکر کن در وجود فاطمه، در وجود علی، بعد برو تو روزه علی و فاطمه، بعد بگو ربنا ما خلقت هذا باطلا. تو بی خود علی و فاطمه رو نیافریدی، بزرگتر از آسمان و زمین بهت نشون میدن. آقا تو قرآن که اینو ننوشته؟ بابا عجبا، تو می نشنیدی اون روایتو که امام صادق فرمود قرآن کلام اشاره است، قرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره نازل شده. امام صادق فرمود به در میگم دیوار تو گوش بده، این حضرت زهراست که به آسمان ها میتونه ارتباط برقرار کنه، تو یه ستاره از این آسمان اومده رو زمین تو کوچه بنی هاشم، جلو چشمت کتک خورده، بزرگتر از همه اونا. تو باید تو روزه چی بگی؟ خدا تو بی خود فاطمه رو زمین نزدی جلو من. فکر کن. بی خود اجازه ندادی علی قربانی بده، و برای چی این کارو کردی؟ برای من چیدی برام؟ ستارات عددی نیست در مقابل ستاره وجود فاطمه زهرا که غبار گرفته نصف صورتش. ستاره چیه؟ کهکشان چیه؟ یا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی چی بگو؟ یتفکرون فی خلق علی و فاطمه، نگید اینجوری ترجمه کرد قرآنها، نه، اینجا یتفکرون فی خلق السماوات والارض میگه کائنات رو نگاه کن، آقا از کائنات بزرگتر ما داریم، شخص رسول خدا از همه کائنات بزرگتره، تو هیچ وقت نمیخوای در موردش فکر بکنی؟ بگو ربنا ما خلقت هازا باطلا، اینو که بی خود نفرستادی، یاره برای تو فرستادم، نکنه من ازشون بهره نبرم. نمیخوای شبیهشون بشی؟ میل به تشابهت نمیخواد بیدار بشه؟ خب پس ما طرفدار فکر هستیم، اون تو فکر در مورد چی؟ بگو فکر در مورد چی؟ درباره وجود اولیاء خدا. ما خلقت هازا باطلا، بی خود که نیافریدی که، بعد برای چی آفریدی؟ برای من آفریدی؟ من شبیهش بشم؟ روزم کنارش گذاشتیم، روزم نمیذاشتی من دلم میرفت، خدا میفرد واقعا دلت میرفت؟ شاید نمیرفت، حالا دیگه روزه گذاشتم تضمینی. ببین نمیتونی بری جای دیگه. پس آقا ما به فکر و عقل معتقد هستیم یا نیستیم؟ اونتا در مورد چی؟ بیدار کننده حس تشابه و تقرب. نمیخوای نزدیک بشی به این خانواده؟ نمیخوای حضرت زهرا با اسم تو رو بشناسه، صدات بزنه؟ یا فاطمه شنیدم شما فرزندت رو فرستادی در خونه سلمان، گفتی سلمان بیا میخوام ببینمت، دلم تنگ شده، رسول خدا رفته از دنیا، تو نمیای به ما جفا میکنی، به ما سر نمیزنی، میل به تقرب در شما زیاد نمیشه؟ برید رفقا میل به تقرب رو در خودتون زیاد بیدار کنید. با چی؟ با فکر. چاشنی این فکر چی میخوای بکنی؟ چی بگم برات؟ وقت تموم شده، من باید مرخص بشم، یه قسمت هایی از این بحث ناتمام موند، دو سه تا جمله بگم. وقت بگذارید فکر کنید، این قدم اولش. دو، عمل کنید با فکر. هنوز که عاشق نشدی؟ نه، خب با فکر عمل کن. نماز شب بخونم مثلش میشم؟ حالا تو فکری ها، تو فکری ها، خوبه ها، بخون ببینم با فکر داری کار میکنی ها. با فکر چی؟ بیدار کردن میل به تقرب و تشابه. خودش نفرمود اینو؟ خب نماز بخون قربتن الله. حل آقا، من گفتم راه حل دیگه، شما فردا امشب میتونی عمل کنی. آقا من امشب سوره واقعه بخونم بعد بخوابم، کمی شبیهشون میشم، شنیدم امیرالمومنین خیلی به سوره واقعه علاقه داره. عاشق نیستی؟ نه هنوز عاشق نیستم، ولی دوست داری شبیهشون بشی؟ آره اینو که دوست دارم، ولی کمه ها. خب نداره، فکر کن، یک کمی فکر کن، با فکر عمل کن. دیدی ما اول روایت برگشتیم، عملو بالفکره سپس عاشق میشوند، درسته؟ آقا نگید که اینجا سخنرانی امشب ما راه حل عملی ندادیم. معلوم شد راه حل عملی چیه؟ آقا معلوم شد چی کار میکنی؟ عاشقانه عمل میکنی؟ نه، ما که الان عاشق نشدیم. با چی فکر، با چی عمل میکنیم؟ با فکر. فکر در مورد چی؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. آقا شما که گفتی خلق السماوات والارض از اون بزرگتر هست. آقا از اون بزرگتر، جذابتر، تو دل بروتر هست. فی خلق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. تو برای من اینا رو آفریدی؟ برای من که من عاشقش بشم؟ چی کار کنم؟ یه ذره شبیهشون میشم، نمیدونم. دیشب از دستاس فاطمه زهرا سلام الله علیها مقدار حرف زدیم، آره اینجا بود، گفتم دستشون بانوی 18 ساله، ولی خب 4 تا بچه شیره به شیره بزرگ کردن سخت دیگه، دیگه یه وقتایی نمیرسید. بچه‌ها روش که شروع میکرد نگهداری کردن، فزه اومد دید دستاس خودش داره میچرخه، رفت پیش رسول خدا گفت دستاس خودش داشت میچرخید، گفت اون جبرئیل بود آمده بود به کمک فاطمه. بعد جبرئیل نگفت یا فاطمه مثلا کلن نمیخواد زحمت بکشی برو بشین من همه کاراتو بکنم، نه دیگه، عجیبه، همه باید زحمت بکشن، عجیبه، جالبه. اگه من بود یه نفر زحمت نکشه تو عالم حضرت زهرا بود، یا به عبادت یا به بچه داری اونم کم نبود، نه باید نونم بپزه. جالبه زحمت کشیدن. آقا برام قشنگ شد. آه بریم جونم، آه نتیجه بگیر فرداتشم. تو خونه زحمت کشیدن برات قشنگ شد یا نشد؟ روی همین چند تا کلمه این که مختصر دیشب دیدی چقدر خاک به سرمون ریختیم برای این که چرا بیشتر نگفتن از زندگیشون، همون چند تایی که گفتن روش فکر کن. روش فکر کن بعد یه اعمالی انجام بده با فکر برای بیدار کردن دو تا تمایل، تمایل تشابه و برو خدا. قصه های از زهرا رو بهتون میگن، قصه های امیرالمومنین رو میگن، میل به تشابه و تقرب درتون بیدار میشه. خب اون فکر کجاست؟ آیه قرآن رو دوباره بخونیم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اول ذکر رو میگه بعدن فکر. ذکر همین جلسه هیئت دیگه، بریم هیئت جلسه ذکر توش بشینیم فکر کنیم، بعد بگیم ربنا ما خلقت هذا باطلا. حل روزه بخونم تمومه؟ بحث تموم شد دیگه، حالا دیگه جنبندی کردیم. خدایا آسمان ها و زمین رو برای من آفریدی، من که شرمنده نمیشم، شکوهش فقط دلمو میگیره، ولی وقتی میگی فاطمه رو هم برای تو آفریدم من شرمنده میشم، من خیلی بدهکار میشم، من وحشتناک میمیرم. و وقتی میشنوم لا اله الا الله، امام زمان معذرت میخوام، یا امیرالمؤمنین معذرت میخوام، من وقتی میشنوم سیلی به صورت فاطمه زدن، بعد میفهمم قصه رازش برای من بوده که فایدهش دست منو بگیره، من بدهکار این سیلی میشم. بچه ها تو جبهه به خدا قسم میرسیدن به این بدهی. چی کار کنم خانم راضی بشید؟ بدهکار کردیم ما رو. آدم به مادر بدهکار باشه. آقا ما کجا؟ مادر کجا؟ ما به زینبش بدهکاریم، به اون دختر 4 ساله‌ای که امشب امیرالمومنین میفرماد دخترم آرام گریه کن. آرام گریه کن. به خدا این دختر دق میکنه. چه روح بزرگی داشت حضرت زینب. لابد زنهای مدینه فردا اومدن پیش زینب، دخترم مادرت رو کجا به خاک سپرد؟ هیچی نمیگه، از کوچیکی یاد گرفته نه گریه بکنه نه درد دل بکنه نه شکایت بکنه، تازه میره تو بغل بابا اشک بابا رو پاک میکنه. ما مدیون این بغض گلوی زینبیم. کیا امشب میسوزن؟ یه تمرین پیشنهاد میخوام بدم، اذیت نکنی خودتو موقع اجرای این پیشنهاد، اما اگه خواستی چند دقیقه اینو اجرا کن. کیا امشب خیلی میسوزن از وضعیت غمبار بیرون رفتن بدن فاطمه از خانه؟ ازشون یه تقاضا میکنم، با صدای بلند گریه نکنی، عشق نریز، هی بغضتو قورت بده، همجوری نگاه کن. این چقدر میتونی دوام بیاری؟ خدا شاهده به خونه برسی گلو درد میکنی. اومدی دور هم راحت بتونید گریه کنید. میگی آقا تو برو روزه خون بذار بیاد. آروم میگیرم. روزه خون الان میاد چراغا رو خاموش میکنن، همه راحت داد بزنن. آفرین. آروم میشی، تخلیه میشی، میری خونه. اصلا نشاط پیدا میکنی وقتی میری خونه. الهی فدای بچه‌هایی که امشب داد نزدن. الهی فدای حسینت که میخواست داد بزنه بگه مادر.